بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. درس 29 اهداف و وظایف حکومت دینی. اینجا اول دو تا نظریه مطرح میکنه در مورد دولت و حکومت، یکی نظریه لیبرال ها، یکی سوسیالیسم. قبلا هم فکرم درس های اول همین آورده بود، لیبرال ها چه اعتقاد از سوسیالیسم ها. لیبرال ها، لیبرالیسم یعنی کلن یعنی آزادی خواهان، کسایی که معتقد به آزادی هستن و قید و بندها رو نمیپذیرن و میگن که تو سیاست هم باید سیاست منافع فردی رو چی کنه، ایجاب بکنه. اما سوسیالیست ها برخلاف اون هستن، جامعه گرا هستن، اعتقاد به برابری اینها دارن. به جای اینکه اونها اعتقاد به مالکیت خصوصی دارن، سوسیالیسم ها نه، برعکس اعتقاد به اشتراک و منافع عمومی و برابری و جامعه و اینا دارن. با توجه به این اعتقادشون، لیبرال ها اعتقاد به دولت حد اقلی دارن، یعنی میگن که دولت باید حد اقل در امور مردم دخالت بکنه، دخالتش باید به حد اقل برسه. برخلافش سوسیالیسم ها هستن که حتی میگن که در امور اقتصادی و اینها هم باید دولت وارد بشه و دخالت بکنه و ارکان اقتصادی رو او به طور متمرکز در دست بگیره. فرق بین لیبرالیسم و سوسیالیسم، که البته لیبرالیسم واسه دو قسم کرده، کلاسیک و مدرن. کلاسیک اون اعتقاد گفتیم رو داشته، ولی یک لیبرالیسم مدرن بوده که در قرن 20 اوایل قرن 20 بودن. اونها واسه اعتقاد به دولت رفاه گستر داشتن و معتقد مثل سوسیالیسم همش اعتقاد داشتن که دولت میتونه در بس اقتصاد و بازار اینها ورود پیدا بکنه. پس اینجا این چند چیز رو بنظرم باید مد نظر قرار بدیم که یه وقت باز کسی قصاش تستی سختی بیاره میتونه اینها رو بیاره. پس لیبرالیسم دو تا قسم شدن، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم مدرن. همون پاراگراف دوم اول درس نوشته دولت حداقل. اونجای دوره یک دایره دور دولت حداقل بکشید، خط پایینش اون رو توضیح داده. دخالت دولت در امور باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. خب بعدش نوشته لیبرال های کلاسیک. لیبرال های کلاسیک خواهان دخالت هرچی کمتر، خط زیرش، خواهان دخالت هرچی کمتر دولت در بازار اقتصاد آزاد هستند. بعد دو خط میان پایین تر سوسیالیسم. سوسیالیسم باز خواهان دخالت مستقیم دولت در امر اقتصاد و حتی تمرکز ارکان اقتصاد در دست دولت هستند. باز آخر همون خط لیبرالیسم مدرن. پس یه لیبرالیسم کلاسیک اینجا گفته، یک سوسیالیسم گفته، یک لیبرالیسم مدرن گفته. لیبرالیسم مدرن تقریبا برابر با سوسیالیسم، ولی لیبرالیسم کلاسیک اعتقاد به آزادی خواهی و دولت حداقلی اینا بود. کدومی که اعتقاد به دولت حداقلی داره؟ لیبرالیسم کلاسیک. از بین این سه تا لیبرالیسم کلاسیک اعتقاد به دولت حداقلی داره. خب سوال یک از همین قسمت ها اومده، سوال یک من چی بود؟ اندیشه لیبرالیسم در باب اهداف و وظایف حکومت چه نظری دارد؟ های لیبرالیسم دو قسم کرده بود، یکی لیبرالیسم کلاسیک که اعتقاد به دولت حداقل داره که میگه دولت هرچی کمتر باید در اقتصاد اینا دخالت پیدا کنه، یک لیبرالیسم مدرن داریم که اونا اعتقاد به دولت رفاه گستر دارن و خواهان مداخله دولت در بازار آزاد به جهت رونق بازار این هست. این جواب سوال یک میشه که باید بگید که لیبرالیسم دو قسمه، مدرن کلاسیک. مدرن اعتقاد به دولت حداقل، لیبرالیسم کلاسیک. مدرن اعتقاد به دولت رفاه گستر. ممکنه بگه دولت حداقل و دولت رفاه گستر چیه؟ دور دولت رفاه گستر دایره بکشید. دولت حداقل پس چی شد؟ دولتی که کمترین دخالت رو در امور اقتصادی مردم داره. دولت رفاه گستر نه، اتفاقا در بازار آزاد اقتصاد و اقتصاد دخالت میکنه و اون قشر آسیب پذیر رو از اون دفاع میکنه و حمایت میکنه. خب بحثی که اینجا مطرح میکنه، سوال بعدی، اول که دیگه ما یاد گرفتیم که سوسیالیسم چی میگه، لیبرالیسم کلاسیک و مدرن چی میگه، دولت حداقل چیه، دولت رفاه گستر چیه. میریم جلوتر، پاراگراف بعدی که یک پاراگراف کوچیک است، دو خطه از اقتصاد که بگذاریم، اونجا رو پیدا کردید. آخر اون پاراگراف یه سوال رو مطرح میکنه، آیا تأمین سعادت و رستگاری آحاد جامعه از زمره اهداف و وظایف دولت هست یا نه. اون زیرش خط بکشید که بعد یک صفحه یک صفحه خورده بحث تموم. آیا دولت باید دنبال رستگاری و سعادت افرادش باشه یا نباشه، همچی وظیفه داره یا نداره. خب اینجا میگه که لیبرالیسم اعتقاد دارن که نه، لیبرالیسم اعتقاد به دولت حداقل داشته، یه لیبرالیسم یعنی آزادی خواهی. اینا میگن مردم آزاد باشن، چرا دولت بیاد مردم رو لای منگنه قرار بده برای اینکه شما این کار انجام بدید تا به سعادت برسید. نه، دولت هیچ اختیار هیچ همی چیزه حقی در این مورد نداره که در مورد معنویت و اخلاق و سعادت مردم تصمیم گیری کنه. آخر پاراگراف بعدیش، آخر پاراگراف اولی سوال بود درسته، پاراگراف بعدش آخرش، دولت و حکومت باید رفاه، باید به رفاه و امنیت بیاندیشد و تأمین سعادت و خیر و اخلاق و معنویت را به خود مردم و تصمیم فردی هر یک از آحاد جامعه واگذار بکنه. بعد میگه لیبرالیسم به شدت از این دیدگاه دفاع میکنه. پس لیبرالیسم اعتقادش چیه؟ این است که حکومت نباید دنبال رستگاری و سعادت مردم، این رو به خود مردم واگذار بکنه. اونا دولت بیشتر باید دنبال رفاه و امنیت باشه، بحث اخلاق و معنویت و سعادت اینا رو به خودشون واگذار بکنه. اما در حکومت اسلامی اعتقاد چیه در این مورد؟ سوال دو من همین مسئله بوده، سعادت و معنویت چه جایگاهی در نظریه سیاسی معتقدان به لیبرالیسم دموکراسی؟ همین جایی که الان خط کشیدید جیم دو بزنید، همین که دولت و حکومت باید به رفاه و امنیت بیاندیشد و بعد تا اول پاراگراف بعدی که لیبرالیسم به شدت از این دیدگاه دفاع میکنه، تا اونجا دفاع میکند، پاسخ جواب پاسخ سوال دو هست. پس لیبرالیسم در مورد سعادت میگه نه، دولت کاری به سعادت و معنویت مردم نداشته باشه، خود مردم از زنگ با تصمیم گیری میکنه. اما ماهیت حکومت از نظر اسلام چیه؟ اسلام چه نگاهی به حکومت داره؟ میگه که به آیات و روایات که مراجعه میکنیم میفهمیم که اسلام، اندیشه اسلام در مورد حکومت چیه؟ یه حکومت به خودی خود از نظر اسلام کمال به حساب نمیاد، ارزش به حساب نمیاد. حکومت یک امانته، یک مسئولیتیه، اگر کسی به عهده بگیره خلاصه باید مراقب باشه که مسئول هست چون در رأس حکومت است و یک امانتی رو به دوش خودش میکشه. و اگر بتونه، حضرت امیر فرمودن که اگر حاکم حقی رو بتونه به ذی حق برسونه، جلوی ظلمی رو بگیره، این ارزشمند است و ارزش خواهد داشت. به خودی خود ارزش به حساب نمیاد. همون پاراگراف دوم زیدش که گفته مراجعه به آیات و روایات نشان میده در بینش اسلام، در بینش ارزشی اسلام، اونجا ببینید جیم 3. سوال 3 چی بود؟ ماهیت حکومت از نظر اسلام چیه؟ جواب 3 اونجا میشه، از نظر اسلام حکومت به خودی خود ارزش و کمال نیست، بلکه حکومت چیه؟ حکومت کشیدن بار امانت و مسئولیت است. تحمل این بار مسئولیت و امانت نیازمند اهلیت و برخورداری از کمالات فردی خاصی است. پس از نظر اسلام حکومت به خودی خود ارزش نیست، بلکه یه مسئولیته و یک امانت که این رو تو آیات میاره پیاده میگه ان الله یامرکم، خدا میگه که امانت ها رو به اهلش بدید. یا در اون روایت هست که لکنه فی عنقه که امانتن، امام علی فرمودن به حاکم آذربایجان که این حکومت امانتیه بر دوش تو. یا در آخر اون کلام بعدی هم اخذیت امانتک، که اگر تو به این عمل نکنی در امانت خیانت کردی، باید مراقب باشی. باز یه پاراگرافی هست بین اون روایت ها که گفته امیرالمومنین اصلا حکومت و منصب آن را امانت میداند. پیدا کردید؟ امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت و منصب آن را امانتی میداند. صفحه چنده؟ 286. پیدا کردی؟ خب حالا همون خط دوم آخرش زیر اونم خط بکشید. در بینش اسلامی مسئولان حکومتی در مقابل پروردگار و بار امانت الهی که بر دوش گرفتن پاسخگو هستند. بعد بیاییم پاراگراف بعدی، بعد از اون دو تا روایت دیگه، حکومت به خودی خود فاقد ارزش معنوی است، زیرش مگر آن که بتواند قدرت سیاسی را وسیله برای ادای مسئولیت و امانت الهی قرار. این قسمت ها که زیرش خط کشید جواب سوال 3 میشه. در نظر اسلام حکومت به خودی خود ارزش نداره، امانت و مسئولیت حاکمه ها هم باید دست در مقابلش پاسخگو باشن و ارزش نداره مگر اینکه انسان بتونه حقی رو به زی حقش برسونه. جواب سوال 3 میشه. جواب سوال 3. اما ببینیم که سوال 4، مراد از اهداف معنوی حکومت دینی چی؟ اهداف حکومت دینی رو بیارید. حکومت دینی یک اهدافی رو دنبال میکنه. حکومت دینی باید بستر جامعه رو برای زندگی مطلوب ایمانی و اخلاقی فراهم آورد. همون اهداف حکومت دینی، خط سوم، حکومت دینی باید بستر جامعه رو برای زندگی مطلوب ایمانی و اخلاقی فراهم آورد. دو سه خط که بیان پایینش میگه که اهدافی که حکومت دینی داره دو اسم میشه، اهداف معنوی، اهداف دنیوی. اینا جواب سوال 4 نبودا. عنوان یک خلاصه ای از این پاراگراف بزرگ تو زیدون باشه، تو این پاراگراف اینو میگه که حکومت باید بستر جامعه رو برای زندگی مطلوب ایمانی و اخلاقی فراهم بکنه و اهدافی رو که دنبال میکنه دو قسم هستن، اهداف معنوی، اهداف دنیوی. اول اهداف معنوی رو میگه. سوال 4 همین اهداف معنوی هست. مراد از اهداف معنوی حکومت دینی چیست؟ به جایی که اینجا خط بکشید تو درس بعد بیارید، یا کلن این سوال خط بکشید چون تو درس بعدی هم آوردم این سوال رو، این سوال 4 رو کلن خط بکشید چون این سوال رو تو درس بعدی هم گفته و اونجا اینو کاملتر گفته، ادامش خلاصش رو تو درس بعدی گفته. بیایید درس بعدی رو، اول درس 6 تا اهداف معنوی، اهداف معنویه حکومت دینی چیه؟ یک، اقامه حق و حق مداری در اجرای امور و امهای باطل و شرک و جاهلیه. نوشته خودش ردیف میشه. گسترش قسط و عرض، اقامه حدود الهی، تلاش برای تعلیم معارف الهی و گسترش فرهنگ عبودیت، امر معروف نهی از منکر، دفاع از دین الهی و تلاش برای گسترش دعوت به سوی توحید. این جواب سوال 1 این درس میشه، جواب سوال 4 درس قبلی میشه که عرضاشون همین بود که اهداف معنوی حکومت دینی چیه؟ از حق را اقامه کنه، باطل را از بین ببره، قسط و عدل را در جامعه گسترش بده، حدود الهی را اقامه بکنه، امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، معارف الهی را در بین مردم گسترش بده و از دین خدا دفاع بکنه. اینا اهداف معنوی. اما اهداف دنیوی چیه؟ سوال 2 این درس در مورد همینه که مراد از اهداف دنیوی چیست؟ سوال 4 درس قبل یه اشتباهی شد، اونجا گفتم مراد از اهداف دنیوی برگردید درس قبل گفتم مراد از احکام مراد از اهداف معنوی حکومت دینی چیست؟ مراد از احکام حکومت دینی همون اهداف معنوی نوشته بود. الف اهداف معنوی، دو صفحه قبل برگردید. مراد از اهداف معنوی حکومت دینی تلاش هایی است که در جهت سالم سازی محیط اجتماعی برای رشد و شکوفایی فطرت الهی آدمی از صورت می‌پذیرد. این منظور از اهداف معنوی
دامینده.
آره حالا مثال می‌خواسته باشی بزنید جلوتر، مثلا فرهنگ سازی بکنه، تبلیغ و ارشاد مذهبی بکنه، برای اقامه نماز امر معروف کاری بکنه. خب پس سوال 4 درس قبل غیر از داخل سوال 1 این درس خدا من همه رسال. خب حالا بینیم مراد از اهداف دنیوی چیه؟ سوال 2 این درس، درس 3 آن دست از اهدافی است که به طور اغلای انسان برد هر حکومت صالح مردمی به تأمین آنها اهتمام داشته باشد. یعنی اون اهدافی که هر عقلی حکم کنه که حکومت باید اون رو تأمین بکنه، آره این مراد از اون اینه. اما این که سال بعدیش برخی از اهداف دنیوی که در روایت و آیات بهش اشاره شده چی هست؟ توی این آیه و اینها چیزایی رو گفته خب، که صفحه بعدش اینا رو ردیف کرده 7 اون جواب سوال 3 میشه. برقراری امنیت، تقویت بنیه دفاعی و حراست از مرزهای اسلامی، اینا اهداف دنیوی حکومته. این یک حکومتی که توی یک جای ایجاد میشه یک کارهای دنیوی باید برای مردم بکنه، یک کارهای اخروی باید بکنه. کارهای اخروی رو اول درس گفت اون 6 امر معروف نهی از منکر، قسط و انقسط و عدل و اقامه حق و این جواب 3 هست. امنیت رو برقرار کنه، بنیه دفاعی کشور رو تقویت کنه، رفاه در جامعه ایجاد بکنه، در شؤون مختلف اصلاح انجام بده، از اموال عمومی حراست کنه، تعلیم و تربیت رو گسترش بده، حمایت از اقشار ستم دیده و آسیب پذیر، اینا میشه جواب سوال 3. همینجوری بود چه خوب. سوال 4، سوال 4 گفته که در تامین اهداف دنیوی حکومت دنیوی چه تفاوتی با سایر اقسام حکومت داره؟ حکومت دینی. ببین ما یک حکومت دینی داریم، یک حکومت غیر دینی داریم. مثلا سکولارها حکومت غیر دینی بودن دیگه. حکومت‌های لایک بی دین. اونها اهداف دنیوی اونها چیه؟ اهداف دنیوی حکومت دینی چیه؟ هر دو تاشون میگه این اهداف رو دارن ولی فرق میکنه با هم. دو تا فرق دارن. یه پاراگرافی هست نوشته نخست یا نخست. اون نخست و پاراگراف بعدی دوم، این دوتا فرقشونه. هر دوتا احکام دنیوی رو دنبال میکنن، هم حکومت دینی نه هم خط دنبالش. نخست اینه که اهتمام و توجه خاصی به برخی از این اهداف داره. پس حکومت دینی هم دنبال مسائل دنیوی مردم هست، حکومت غیر دینی هم هست. ولی فرق حکومت دینی با غیر دینی چیه؟ این که حکومت دینی به برخی از این اهداف توجه خاصی میکنه. همون خط اول رو که تا اونجا اهداف دارد، بعد دو خط پایین‌تر مواسات با فقیران و ضعیفان و تهیدستان، این یکی از چیزایی است که اهتمام خاص بهش هست. حالا خودش گفته بند 57، بند 57 که صفحه قبل بود 57، اونا یکی از چیزایی است که توی دولت دینی بهش اهتمام خاصه. برخورداری عادلانه و مساوی اقشار مختلف جامعه از بیت المال، مساوات در بیت المال و مواسات با فقیران و ضعیفان و تهیدستان.
جواب 4،
این جواب سوال 4. این اولین فرق حکومت دینی با غیر دینی است. فرق دوم در شیوه و روش تامین این اهداف است. این اهداف هست، الان چجوری ما به این اهداف برسیم؟ بین حکومت دینی و غیر دینی فرق است. حکومت دینی اهداف دنیوی حکومت رو همراه با اهداف معنوی او پیگیری میکنه. تو حکومت دینی این اهداف همراه با اهداف معنوی با همدیگه پیگیری میشه. برای نمونه دو خط پایین تر، برای نمونه گرچه اصلاح امور و آبادانی از اهداف دنیوی و عام حکومت دینی، اما این گونه اهداف در سایه توجه به اهداف معنوی و خاص حکومت دینی تامین شده. یعنی حاکمیت قسط و عدل است که زمین ساز تحقق این گونه اهداف دنیوی را فراهم میکنه. اگر دنبال آبادانی و اصلاح امور هستند باید در زیر سایه قسط و عدل باشه. آبادانی میخوان ایجاد بکنن، عدالت باید درش لحاظ بشه، چون عدالت یک مسئله معنویه، آبادانی مسئله دنیویه، هر دو تا با همدیگه پیگیری میشه. یک کشور یک شهری رو آباد نمیکنه شهر دیگه هیچ توجهی نکنه، باید باز درش عدالت و قسط و عدل مد نظر قرار بگیره. خب وظایف کارگزاران حکومت دینی، این جواب سوال 6. نه فرقش دو تا فرق بین حکومت دینی و غیر دینی است. هر دو تا دنبال منافع مادی مردم هستن، اما در حکومت دینی به بعضی از اینها توجه خاص شده، مثلا مسئله عدالت، مسئله رسیدگی به ضعیفان. دو، در شیوه اون هم بین حکومت دینی و غیر دینی فرق. حکومت دینی اگر به امور مادی میپردازه، در ضمن به امور معنوی هم توجه داره، مثلا اگر دنبال عمران هست بحث عدالت رو هم باز در او پیگیری میکنه، عمران هم باید عادلانه باشه بر اساس قسط و عدل باشه. سال 5 جلوتر بهش میرسیم، فعلا سال 6 رسیدیم. وظیفه کارگزاران حکومت دینی،
رعایت جشنواره الهی، استعداد داری، زهد و سادگی،
یه چیز دیگه کنیم، ولی خب شما یک توضیح مختصر نسبت به بعضی از اونها باید داشته باشید. اولا تقوای الهی رو باید رعایت کنیم. برای توضیحش پاراگراف دوم، تقوا اقتضا میکند که حاکمان جامعه اسلامی در هر کاری فرمان الهی رو در نظر بگیرن. کسی که با تقوا است فرمان الهی رو در هر کاری مد نظر قرار میده. شایسته سالاری، فردی که لایق هست، افراد متعهد و با تجربه با در رأس امور قرار بگیرن. زهد و ساده زیستی، حمایت از ضعیفان، و چون در این دولت از ضعیفان حمایت میشه و دنبال این هستن که حق ضعیفان رو از قلدرا بگیرن، خب باید خودشون ساده زیست باشن دیگه، درسته؟ تساوی در حقوق اجتماعی، هم حقوق رو مساوات در حقوق رعایت کنن، هم خودشون رو با دیگران مساوی بدانن. کسی که میخواد حقوق اجتماعی رو مساوی برقرار بکنه، خودش رو با دیگران باید مساوی بدونه دیگه. تماس مستقیم با مردم، تماس مستقیم با مردم چه فایده داره؟ انس و الفت با مردم، شنیدن سخنانشون، مشورت با اونها. همون خط اول هم توی خط زیرش بکشید، بین خودشون و مردم حاجب قرار ندن. این توضیح تماس مستقیم با مردم راحت میشه توضیح داد. هم میشه به اون روایت اشاره کرد که حضرت امیر به مالک اشتر گفتن، اون آخرش که گفتن بین خودت و مردم حاجبی قرار نده، دربان نباشه، مردم راحت بهش نسوس. سال 5 ازش گذشتیم، برمیگردیم الان داریم موارش میگیم. فقر زدایی و تامین اجتماعی، فقر زدایی و تامین اجتماعی که یکی از وظایف مهم حکومته، فقر زدایی بکنه. که اینجا باز روایت حضرت علی میارن که حضرت علی اصلا یک گدای رو دیدن که داره گدای میکنه، گفتن این مرد که، گفتن این آدم نصرانیه، یعنی مسیحی است. فهموندن که این رو وقتی که جوان بود ازش کار کشیدین، حالا ولش کردین گدایی میکنه، اینو باید از بیت المال تامینش کنه. یعنی همون بحث تامین اجتماعی که کسایی که پیر از کار گذشته، از کار افتاده میشن، باید دولت از اونها حمایت بکنه. سوال 5 برگردیم، قبلش تو مورد شایسته سالاری اونجا آورده. سوال 5 چیه؟ علی علیه السلام در زمینه انتخاب عمال حکومتی چه توصیه های مالک اشتر کردن؟ در مورد عمال حکومتی حضرت فرمودن که پس تعمل هم اختیاره. اینجا باید بنویسید چون ترجمه نکرده. جواب سوال 5 همون قسمت عربی میشه. انظر فی امور عمال، که در امور عمالت گفتن نظر کن. پس تعمل هم اختبارن، اونها رو برای آزمایششون اونها رو به کار بگیر، اونها رو به یک کاری بگمار و آزمایششون کن. یک، آزمایش کن اونها رو. ولا تولهم محاباتن محتاطی، آزمایش کردن عمال، آره اونها رو در کارشون آزمایش کن. عمال یعنی هم عاملان حکومتی، عوامل حکومتی. دو، بدون مشورت اونها رو به کار نگیر. بدون مشورت اونها رو به کار نگمار، به کار نگیر. افراد با تجربه و با حیا رو انتخاب کن. افراد با تجربه با حیا، یک چیز دیگه هم اضافه کن. افراد با تجربه و با حیا و دارای اصالت خانوادگی و متقدم در اسلام رو انتخاب کن. با تجربه، با حیا، دارای اصالت خانوادگی و متقدم در اسلام، اینا رو برای کار انتخاب کن. برای قضاوت
تمام
یک مورد بعدی، برای قضاوت برترین اونها نزد خودت رو انتخاب کن. را انتخاب کن که دشمن چیزی بر او تحمیل نکند، چیزی بر او تحمیل نکند، بر خطا اصرار نورزد، وقتی حق را شناخت بیدرنگ به سوی آن بیاید. دشمن بر او چیزی تحمیل نکند، بر خطا اصرار نورزد، وقتی حق را شناخت بیدرنگ به سوی آن بیاید. اصرار نورزد با صاد، اصرار نورزد و وقتی حق را شناخت بیدرنگ به سوی آن بیاید. در مورد مال پس اینجوری گفتن دیگه، 4 5 تا شد درسته؟
بیدرنگ
به سوی آن بیاید. اینم از این درس. دو تا درس دیگه هم در مورد حکومت دینی و دموکراسی مونده که انشاءالله فردا بتونیم از پسش بر بیم انجام بدیم. انشاءالله علی محمد.